خودمون رو از صفات ناپسند دور بکنیم و به صفات پسندیده و قرآنی نزدیک بشیم و انس و معرفتمون نسبت به این کتاب آسمانی افزایش پیدا کنه.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به شما دوستان عزیز. همونطور که میدونید منفی نگری صفتیه که در مقابل مثبت نگری میاد که به سوء ظن و بدبینی تعبیر میشه. آدم‌های بدبین و منفی‌گرا همه چیز رو تیره و تار میبینن. برای همچین آدم‌های دنیا آکنده از غربت و انزواست.
اگر همه انسان‌ها بخوان خوشبین باشن به هر قضیه‌ای، نگاه خوشی بکنی، با غرور این چیزا نداریم دیگه.
حداقلش اینه که انسان در واقع به رضایتمندی میرسه، به آرامشی تو زندگی خودش میرسه. از این استرس‌هایی که الان تو جامعه خیلی زیاد شده و اینا، بالاخره از این جدا خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین فدایی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
تو فضای عدم خوشبینی و بدبینی ما با یه سری از عواملی مواجهیم که این عوامل گاهی به خود ما برمیگرده، یعنی اینکه ما خودمون نگاه جامعه نگر نداریم، دوربینو جایی گذاشتیم که فقط از اون منظر پاییز زندگی رو میبینیم. یه عامل اساسی همینه، وقتی که آدم نگاه جامعه نگر نداره، فقط پاییز زندگیشو میبینه، پاییز اتفاقاتو میبینه، پاییز آدمها رو میبینه، فقط پاییز همسرشو میبینه، خب این آدم به یأس دچار میشه، دچار مشکل و ناامیدی میشه و شیطان هم از همین فضا استفاده میکنه، اون رو عظمت پوشالی میده و انسان به مشکلات دیگری مبتلا میشه. حالا ممکنه کسی بگه که ما تو روابط اجتماعی اگر بقیه انقدر نقش دارن توی خراب شدن ما، تو اعتقاد ما، تو دین ما، توی روان ما، ما بیایم روابط اجتماعیمون رو محدود کنیم. نه، ما مجاز به محدود کردن روابط اجتماعیمون نیستیم. روابط اجتماعی و ارتباطات ما خیلی فواید زیادی دارن. وقتی شما ارتباط دارید نقطه ضعفاتون روشن میشه و کشف میشه، عرصه تمرین و رشد ماست. همین اندازه که ما میبینیم مثلا یه کسی با یه زمزمه‌ای، با یه جمله‌ای که مثلا چرا تو پای فلانی وایسادی؟ تو حیفی، تو با این همه کمالات و فلان چرا اصلا اینجا مشغول کار شدی؟ یا چرا با فلانی وصلت کردی؟ ولش کن. با یه جمله من احساس میکنم چقدر وجودم به هم ریخت، چقدر تلاطم ایجاد کرد تو دریای دلم. خب این نشون میده من چه نقطه ضعف های زیادی دارم. من نباید با حرف دیگران، با یه اتفاق خارجی بالا پایین بشم و اینقدر متلاطم بشم.
جمله در یک جای خوندم که برای بنده خیلی کارگشا بود این بود که شخصی یک چیزی در خونش گم کرده بود و اولین کسی که بهش بدبین شد همسایش بود. تالزا وقتی اومد بیرون از راه رفتن همسایش، از طریق به حساب صحبت کردنش، اینا همش احتمال قوی میداد که بله اینجور چون راه میره، اینجور چون حرف میزنه، حتما فلان چیزی که گم کردم این همسایه برداشت. بعد که بعدن اتفاقا تو خونش اون گم شدهش رو پیدا کرد، روز بعد که باز اومد مثلا با همسایش روبرو شد، دید نه اتفاقا راه رفتنش، صحبت کردنش همون جور بوده، اما چون دیروز بدبین بوده از اون زاویه همه رو تفسیر به بدی میکرده، اما امروز چون اون گم شدهش رو پیدا کرده و دیدش در واقع دیده عادی بوده، همون رفتار، همون طریق راه رفتن، اما ای کاملا درست میبینه. فلذا منظورم عرض که انسان وقتی به کسی بدبین بود، ناخودآگاه طریقه راه رفتن، حرف زدن، همه اینا رو ناخودآگاه بد تفسیر میکنه، اما اگر بدبین نبود به طورت عادی این تفسیر بد نداره. با تشکر.
ما روابط اجتماعیمون باید وجود داشته باشه، باید نگاهمون به ارتباطات اجتماعیمون کشف نقطه ضعف هامون باشه، نگاه تمرین توانمندی ها و رشدمون باشه، باید روابطمون رو با آدم هایی که یه مقداری مثلا ارهاممون هستن یا همسرمون هست یا همکارمون هست صمیمیتش رو ارتقا بدیم. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. بذر بدبینی تو زمینی خوب میروید، زمینی حاصل خیز رویش بذر بدبینی هست که اون زمین تو بستر عشق و عاطفه و صمیمیت نباشد، یا میزانش و دوز یه همچین چیزی تو این قضیه کم باشه. ما میتونیم پیشگیری کنیم. چجوری پیشگیری کنیم؟ اینکه رابطمون رو با آدمهایی که باهاشون ارتباط داریم تقویت کنیم، خصوصا همسرمون. ما باید رابطه عاطفیمون رو خصوصا با همسرمون تقویت کنیم تا یه زمزمه پیش زیر گوش همسرمون یا یه زمزمه زیر گوش من رابطمون رو خراب نکنه. الله الله
کسی که خوشبین نباشه به خدا نمیتونه خوشبین باشه. یعنی این تخم بدبینی اگه توی ذهنش روحش کاشته بشه، این مثل بعضی مونه که شاخ و برگ میده، بعد دیگه امیدش به خدا کم میشه. الله الله
دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
آدم ها باید مراقب هم دیگه باشن، به خصوص افراد خانواده. زمانی که میبینیم یک عضو خانواده ما خلقش اومده پایین، بدبین شده، باید کمکش کنیم که حس خوشبینیش بهش برگرده. یه مدت خوشبین بوده الان بدبین شده، باید کمکش کنیم که حس خوشبینی بهش برگرده. ببینید یه خانمی دید که مثلا شوهرش یه مدتی کج خلق شده، بدبین شده، منفی واف شده، بهتره که یک روابط عاطفی و محبت آمیزش نسبت به همسرش تقویت بکنه. دوم، جملاتی، عبارتهایی، صحبتهایی، حرفهایی به اون بزنه که خود به خود این خلقش برگرده. گفتن حرفهای خوشبینانه توسط یک نفر به فرد دیگه باعث تغییر خوشبینی اون میشه. گفتن حرفهای بدبینانه توسط یک فرد به فرد دیگه باعث رشد افکار بدبینانه در اون آدم میشه. حالا اگه دو تا آدم شروع کردن افکار خوشبینانه به آدم بدبین القا کردن و بهش گفتن، بیشتر تاثیر میذاره. اگه سه تا آدم بگن بیشتر تاثیر میذاره. یه خطری وجود داره اینه که گاهی اوقات وقتی آدم افکار بدبینانه داره، بعد از مدتی آدمای دور و برش خیلی تمایل ندارن دیگه با اون صحبت کنن، دوستان از اون فاصله میگیرن. این فاصله گرفتن خود به خود سبب میشه که اون افکار بدبینانه اون تقویت بشه و حتی تبدیل به اختلال افسردگی یا پارانویی یا اختلال بدبینی سوءظن نسبت به دیگران بشه.
سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرانقدر. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب، حجت الاسلام غفرانی در جرعه به شرح حدیث 393 کتاب کافی خواهد پرداخت. به مدت 10 دقیقه بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خاص بر ساحت قدسی و عزادار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و ادب به شما معارف جویان و عزاداران سید الشهدا در برنامه جرعه. از دستورات اکید نبی گرامی اسلام هست که فرمودند حدیث در کنار قرآن هست و هرگز این دو از یکدیگر جدا نمیشن و تا حوض کوثر با هم خواهند بود. کتاب شریف کافی کتابی هست که در باب حدیث و سخنان معصومین علیهم السلام مجموعه کافی در سه بخش اصول، فروع و روزه تدوین و تألیف شده. نویسنده کتاب کافی محدث بزرگ اسلام، ثقة الاسلام، شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی، از علما و محدثین اوایل قرن چهارم. کافی چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 371، 27 باب از کتاب توحید، باب الابتلا و الاختیار. احادیثی درباره ابتلا و اختبار، یعنی امتحان و آزمایش. حدیث شماره 393. علی ابن ابراهیم ابن هاشم مفسر قرآن و مدفون در شهر قم، عن محمد ابن عیسی از اشعری های مقیم قم، عن یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع، عن حمزة ابن محمد التیار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه مشیئه و قضاء و ابتلاء. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ قبض و بستی نیست، و به بیان دیگر هیچ تضییق و کف بستن و فراخنی نیست برای است. مشیئتون خواست و قضا اون، یعنی حکم و قطعیت، و ابتلا اون، یعنی آزمایش. این سه امر در هر قبض و بستی وجود داره. برخی مردم اینگونه با خدای خودشون سخن میگویند: خدایا به داده هایت و نداده هایت شکر. این عبارت نشان میده که عامه مردم قبض و بست رو میدانند، درک میکنند. قرآن هم به این مطلب تأکید داره: والله یقبض و یبسط، در سوره بقره آیه 245. مراد امام علیه السلام از این عبارت موجز ولی پرمغز چیه؟ مسلماً مبنای بستن و باز شدن خزانه الهی حکمت و علم خداست. این علم در سه امر مهم، یکی مشیت، یکی قضا و یکی آزمایش، خودشون نشون میده، ملاحظه شده. ابتداءً خداوند میخواهد، سپس حکم میکند و در نهایت به ابتلا و آزمون بندگان منتهی میشه.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
علامه مجلسی رحمت الله علیه در شرح این حدیث می فرمایند: شاید مراد از قبض و بست در ارزاق به توسعه و سختگیری باشه که گاهی رزق فراوان میشه و گاهی مردم در مضیقند، یعنی یک سالی قحطی هست و یک سالی وفور نعمت، یا برخی افراد در ناز و نعمتن و برخی در رنج و محنت. و همچنین قبض و بسط در بین نفوس و مردم به دو گونه قابل تصور هست و دیده میشه، یکی سرور و یکی حزن. یعنی همیشه و همه افراد یک حالت ندارند، گاهی غم هست و گاه بهجت. و همچنین در بدن به دو صورت هست، صحت و درد، گاه بیماری و گاه سلامتی. و در اعمال به توفیق که برخی کار نیک به اونها اقبال داره و از اون فرصتها استفاده میکنن، ولی برخی به راحتی از کنار اون عبور نمیکنن و توفیقی به طرف اونها اقبال نداره. این مطلب در همه موارد آفاقی از قبیل گرما، سرما، شب و روز، تابستان، زمستان، موت و حیات، اینها شامل میشه. خداوند ارزاق رو مقدر میکنه و اون ارزاق رو تکثیر میکنه و به همه خلائق میده، و در مواردی به مصلحت اون ارزاق رو کم میکنه، تقسیم میکنه، به برخی مناطق کم، به برخی مناطق زیاد، یا در زمانی زیاد میده در زمانی کم توضیح میشه. این روش خداوند برای تربیت نوع انسانه تا اینکه بندگان رو در بوته آزمایش قرار بده تا نشون بده که کدام بنده شاکر و در کجا صابره. نظیر این سخن در کلام امام صادق علیه السلام هست، فرمود قطعا عاجز کسی که صبر رو برای هر بلایی مهیا نکنه. ما برای آمدن بلاها باید مهیا باشیم. و فرمود عاجز از کسی که برای هر نعمتی شکری نمی آورد و برای هر سختی زمینه گشایش رو فراهم نمی کنه. بنابراین نسبت به هر بلا و رنجی که در اولاد یا در مال به وجود میاد، حضرت فرمودند خیشتندار باشید، صبر کنید، چون خداوند چیزهایی که داده اونها رو پس میگیره تا شکر و صبر بنده ها رو در ترازو بگذاره. به این نکته دقت بشه که گاهی نعمت در یک جمعیتی آثار متفاوت داره. یک موهبت الهی برای عده‌ای ممکنه نعمت باشه و برای عده دیگری دردسر، نقمت. مثل اینکه دکتر شخصی رو از خوردن میوه‌ای منع می‌کنه، ولی برای کسی ممکن است این میوه خیلی هم مفید باشه و برای عده دیگر هم همون موهبت مایه امتحانه. پیش خودش سوال می‌کنه چرا خدا به فلانی فرزند داده، اولاد داده، به من نداده. لذا این گونه نعمت‌ها، قبض و بسط‌ها به خاطر آزمایش و امتحان ما بندگان هست. به راحتی از کنار اسرار الهی و اسرار آفرینش نگذریم. امیدوارم که خداوند فهم این احادیث رو به همه ما کرامت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی.
خب دوستان عزیز من، شنونده برنامه جرعه بودید، تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد. اما توی دقایق و ساعت پایانی هفته سالمند هستیم که عنوانش سالمند، توانمندی و مشارکت نام گرفته. با افتخار میگیم که سالمندان چشم و چراغ و برکت جامعه و مخصوصا خانواده ها هستند و به کلام پیام‌آور رحمت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله ایمان داریم که می‌فرمایند احترام به مسلمان سال خورده احترام به خداوند است. دوستان اگه دوره جوانی فصل کاشت سرمایه‌ها و توانمندی هامون باشه، دوره سالمندی نوبت برداشت تجربه هاست. پس چه خوبه قبل از اینکه از سازمان ها و نهادهای اجتماعی انتظار داشته باشیم که به فکر رفاه و توانمندی افراد مسن باشن، خودمون پیشقدم بشیم و توی خونه فضایی فراهم کنیم که سالمندانمون از تجربیات و مهارت هاشون استفاده کنن و طرح و برنامه بدن و با حمایت ما اونها رو عملی کنن و از نظر جسمی هم تا جایی که توان دارن در امور خونه پویا باشن و این نگاه مثبت به دوره سالمندی ایجاد بشه که فرد بعد از گذر از هفت خانه زندگی به فصل آرامش رسیده. امیدواریم نگاه همه سالمندان ما به زندگی اونقدر زیبا باشه که حرف دل همشون این بیت از نظیری نیشابوری باشه: در پیری از هزار جوان زنده دل تریم، صد نو بهار رشک برد بر خزان ما. باید توجه داشته باشیم که دوستان جوان و ارزشمند من، روزی روزگاری همه ما به این لحظات و دوران نزدیک میشیم. چقدر خوب هست که اندوخته های خودمون رو افزون بکنیم و چقدر خوب هست که حریم و حرمت سالمندان و بزرگترهامون رو که چشم و چراغ زندگی هامون هستن رو به نیکی و شایستگی حفظ کنیم.
عمر بر امید فردا میرود،
عمر بر امید فردا میرود،
غافلانه سوی غوغا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود،
غافلانه سوی غوغا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود.
روزگار خیش را امروز دان، بنگرش تا در چه سودا می رود، گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما می رود، هر نفس از کیسه ما می رود.
عمر بر امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
مرگ یک یک می برد و از هیبتش، عاقلان را رنگ و سیما می رود، مرگ از خاطر به ما نزدیکتر، خاطر غافل کجاها می رود، خاطر غافل کجاها می رود،
خاطر غافل کجاها می رود، خاطر غافل کجاها میرود.
تن مپرور زان قربانیستن، تن مپرور زان قربانیستن، دل بپرور دل به بالا میرود، دل بپرور دل به بالا میرود.
عمر بر امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
خب حواسمون به عمر و گذران اون هم باشه. و اما اندیشه های ماندگار و شنیدن صدا و کلام شهید مهراب، شهید بزرگوار آیت الله دستغیب، به مدت 7 دقیقه. و پس از اون انشاءالله دومین بخش خبری ما در بخش شبانگاهی با عنوان اخبار معارفی 21 تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه. همونطور که مستحضر هستید، بعد از اخبار معارفی ساعت 21 هم همکاران ما با گفتگوی 21 گفتگوی روز هست با شما دوستان عزیز همراه خواهند شد. اندیشه های ماندگار رو از این لحظه به بعد به مدت 7 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و ما هم به اتفاق شما شنونده خواهیم بود.
با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
الان شما آقایونی که اینجا هستید، بر تمام شما لازم است هر کدومتون یکی از جوانانتون رو بدید راه خدا. همش هوشت اینه باشه که جوان پسرت بشه دکتر، مهندس، فلان. خیلی خوب، بسیار خوب. یکیش هم بده راه خدا، یکیش هم بشه طبیب روحانی. همش مادیات. تو نگو ای اومد طلبه شد، اینونش از کجا هست؟ این کفره مسلمان. رزق با خداست اولا، ثانیا خصوص عالم دینی. امام صادق ضمانت کرده رزق هر کس به سبب است الا عالم دینی، که من حیث لا یحتسب بهش میرسد. یکی از جوانانتون رو که استعداد دارد، هر کدومتون و داری، تشویق کنید، ترغیب کنید، تعظیم کنید، تجلیل کنید، احترام کنید، پول بدید. خوش انصافا مالدار شیراز گذاشتی برای که؟ برای که؟ برای وارث گذاشتی. چرا از مالتون بهره نمیبرید؟ یکی از رفقایی که الان چشم هم خود تو مجلس است، از تهران تازه آمده، ایشون میگفتن که تهران یکی از بستگان ما که فوت شده 5 میلیون تومان از مالش را وقف کرده برای علما و طلاب و اهل علم. آی میلیونرها، مالدارها، 1 میلیون، 10 میلیون از مالتون بیاورید، مدرسه بنا کنید، مدرسه علمیه. بابا ایشیرا کتاب پارسنامه ناصری را بخوانید راجع به مدارس علمیه شیراز در 300 سال قبل. می نویسد 300 سال قبل شیراز ما 11 مدرسه علمیه طلب نشین داشته که الان یکیش نیست. از معلومه که کجا بوده؟ اسماشم هستی من نگاه میکنم، یکیش مدرسه ایمانیه، مدرسه امامیه، مدرسه مؤمنیه، مدرسه تقویه، مدرسه خنجیه. که گمانم یک نفر از اهالی خنج این شیراز مدرسه علمیه ای بنا کرده بوده، مدرسه علمیه خنجیه، مدرسه تقویه، مدرسه زینبیه، مدرسه صالحیه، مدرسه باهلیه. خدایا این مدرسه طلاب کو؟ بگو طلبه هایش کو؟ نواع الصلاح و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. مسلمانان این میلیونرها رو ببینید راه خیر. بابا امروز جهاد است، مسلمانان در جهاد اسلامی واجب است بر هر مسلمانی که در جبهه جنگ که نمیتونه بیاد کمک مالی کند. امروزه صف جهاد طلاب علوم دینی هستند، علماء اعلام هستند، اینها هستند ثغور اسلام دست اینها، اینها نگهبانان دین هستند، تیرهای مسموم شبهات و وساوسی که ها از حلقوم ناپاک دشمنان دین بیرون میاد چی دفاع میکند؟ چی شبه ها را رد باید بکند؟ الا علماء بیچاره، اینا مجاهد فی سبیل الله هست. کمک کنید به مجاهدین، اینها انصار الله هست، جنود الله هست، علماء علماء، طلاب زحمت کش. تو را به خدا که مثل علماء جان میکنند، تو که خبر نداری از اول جوانیشون تا سن 70-80 سالگیشون. هر کسی در سن پیریش گوشه میشینه، مراجع تقلیدی که شما خبر نداری در سن 80-90. مرحوم سید اسدابالحسن رحمت الله علیه اخیراً میفرمود که ایشون گاهی میشد از شب جواب استفسار که میوشت، یک وقت میمدن عقب آقا که آقا اذان میگن نماز صبح، میگه زمین قلم رو بلند میشه زودی بودی میگیره بیمت تو حرم برای نماز. پیرمرد 80 ساله در شما جواب استفسایی نمیدونی چقدر سخت است. ای باید فکر کند، مراجعه کند. یه مسئله که ازش پرسن این همه از اطراف سوالها، تو چه خبر داری از زحمت کشی علما طلاب علوم دینی؟ اینقدر زحمت دارد فکر، حالا همش باید عقلش تو کار بیندازد، رنج ببرد، زحمت بکشد. این راهش اینه. گفتمتون شما وظیفتون این است مسلمانان، از علما خیلی برکناری، تعظیم علما تکریم کنید. آخه پیغمبر شما مینه گفت من اکرم عالمن، فقط اکرمن من اهان عالمن فقط اهانن. صبح که می شود شما متعلق